السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله و الصلاة و السلام على البشير النذير و السراج المنير العبد المؤيد و الرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و سوگوار سالار شهیدان در این ایام متعلق به خاندان پیامبر و به رسول خدا و خودم را به تقوای الهی، صیانت نفس از گناه، پرهیز از آلودگی‌های روحی و اخلاقی و محاسبه نفس و مراقبت بر نفس و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می‌کنم. خداوند متعال همه ما را توفیق کسب تقوا و رعایت تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. عرض کردیم یکی از اصول و قواعد در ارتباط با نوجوان و جوان، چه در تعامل چه در تربیت نوجوان و جوان، شناخت دنیای نوجوان و جوان است. عرض کردیم هم از آیات و روایات و هم از علم و دانش بشری ده ها ویژگی برای نوجوان و جوان استفاده می شود و مهمترین این ویژگی ها استعداد ناب و ظرفیت های فراوان در ابعاد مختلف در نوجوان و جوان است. جوان یک کپسول نیرو و منبع توانایی برای اقدام و حرکت است و از ویژگی‌های متعدد برخوردار است. اینها سلسله ویژگی‌های مشترک نوجوان و جوان است. جوانان ایدئال‌خواه هستند، ریسک پذیرند، قدرت کار و تلاش دارند، اهل خلاقیت و ابتکارند. اینها منظومه‌ای از ویژگی‌هایی است که در نوجوان و جوان بروز و ظهور پیدا می کند و نوع دوم از خصوصیات نوجوان و جوان تفاوت‌های فردی آنهاست. یعنی ضمن این که نسل نوجوان و جوان از مجموعه ای از ویژگی‌ها و خصائص برخوردار است، علاوه بر اون هر فردی از نوجوانان و جوانان دارای یک ویژگی‌های خاص خود هم هست. هم در تعامل با نوجوان و جوان، هم در مقام تربیت از سوی خانواده و اولیا و مربیان و جامعه، این منظومه ویژگی ها و خصوصیات باید مد نظر قرار بگیرد، هم بداند که نوجوان و جوان از کودکی عبور کرد، وارد دنیای جدیدی شد، در این عالم جدید این ویژگی ها دارد، این توانایی ها دارد، این خواسته ها و اقتضائات در وجود او لبریز است و سرشار، هم احیانا ویژگی های خاص نوجوان و جوان به عنوان تفاوت های فردی در تعامل و تربیت، اینها باید مد نظر قرار بگیرد. بر همین اساس یکی از اصول در ارتباط با نوجوان و جوان مشارکت دادن آنها و فعال سازی آنها در کار و تلاش و برنامه ریزی هاست. برای اینکه از ویژگی های نوجوان و جوان این است که از کودکی که عبور کرد روی پای خود می ایستد، علاقمند است که در امور و فعالیت های اجتماعی ظهور و بروز پیدا بکند، کار بپذیرد، مسئولیت بپذیرد. این حس کار و تلاش، حس مسئولیت پذیری، حس مشارکت در کارهای خانه و جامعه یکی از واقعیت‌های روح و روان نوجوان و جوان است. خب این حس را باید احترام گذاشت، از آن به درستی استفاده کرد. گاهی همین حس مشارکت خواهی و نقش پذیری و مسئولیت گرفتن در نوجوان و جوان از سوی جریان‌های انحرافی و گروه‌های منحرف به درستی استفاده نمیشه، بلکه به شکل ناصحیح استفاده میشود. شاید اوائل انقلاب و در دوره‌هایی که منافقین در یارگیری از نوجوانان و جوانان فعال بودند، به یاد بعضی از عزیزان باشد، اونها برای اینکه نوجوان و جوان را در مسیر ناصحیح قرار دهند، به اونها نقش میدادند، مسئولیت میدادند، خانه تیمی درست میکردند و انواع مسئولیت را در یک جمع به بچه ها و نوجوانان میدادند تا اینها را بیارند در مسیری که خودشان میخواستند قرار بدهند. چرا؟ برای اینکه طبع و ذات نوجوان و جوان با اون توانایی ها و ظرفیت ها و استعداد های سرشاری که خدا در او قرار داده است، مشارکت خواه است، مشارکت جوست، دنبال کار، تلاش، ایفای نقش فعال است. خب کسانی می آمدن همین غریزه الهی و خواست درونی فرد را در مسیر غلط و راه نادرست به کار می گرفتن و به همون شکل یک تربیت ناصحیح اجتماعی و سیاسی را رقم می زدن. خب این کار غلطی است، اما اصل نکته این است که جریان حق، اولیا، مربیان هم باید از این نکته بهره بگیرن. اولا جوان باید کار بکنه، مسیر تلاش و کار و فعالیت برای جوان باید گشوده باشد، برنامه ریزی های کشور باید به گونه ای باشد، فرهنگ خانه و جامعه ما و جوان ما باید به گونه ای باشد که راه برای کار و تلاش و فعالیت برای نوجوان و جوان باز باشد. و در این حال ما برای برجستگان و اهل ذوق و صاحب استعداد فعالیت‌های بزرگ اجتماعی باید نسل جوان را به کار بگیریم، به آنها نقش بسپاریم. این یک اصل اعطای مسئولیت مناسب، سپردن نقش‌های درست به نوجوانان و جوانان هم برای جامعه مفید است، جامعه را در مسیر رشد و تعالی قرار می دهد، هم در این حال این نقش سپردن راهی است برای تربیت نوجوان و جوان. البته با فرض این که درست نقش سپرده شود، به درستی راه نمایی و هدایت شود، جوان و نوجوان یک نیروی عظیم اجتماعی و سیاسی هستند که اگر درست ما آنها را بشناسیم، درست آنها را در مسیر صحیح قرار دهیم، میشوند یک نیروی عظیمی که در عصر ما همینها انقلاب شکوهمند اسلامی را پدید آوردند. خیلی عظیم جوانان ما بودند که ناباورانه انقلاب اسلامی را پدید آوردند. در دفاع مقدس خیلی عظیم نوجوانان و جوانان بودند که چنان جنگ سنگین را اداره کردند. اگر درست نوجوان و جوان شناخته شود، رهبران و هادیان و مربیان درست اونها را در مسیر صحیح قرار دهند، میشوند یک نیروی عظیم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. و اگر هم در راه غلط قرار بگیرند، به همین اندازه میتواند مخرب باشد. نیروی جوانی نیرویی است که عرض کردم در خطبه قبل، یک بار که در مسیر درست قرار بگیرد به قله ای میرسد که ان الله یباهی به شاب الملائکه، خدا به جوان با تقوا و پارسا مباهات میکند در پیشگاه ملائکه، در پیش ملائکه. اینقدر جوان فعال با نشاط حاضر در صحنه حق ارزش پیدا می کند که خدا به او مباهات می کند. و اگر معاذ الله در مسیر غلط قرار گرفت، می شود سکر شباب و نوعی جنون و راه خطرناکی که برای جامعه پیدا می شود. خب در سنت و سیره انبیاء الهی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اگر نیک بنگریم، میبینیم که جوانان و خیلی بزرگی از جوانان در کنار پیامبر خدا قرار گرفتن و در صدر اسلام یک بار سنگینی از رسالت رسول خدا و امانات الهی و وظایف دینی بر دوش جوانان قرار گرفت. در فهرست فرماندهان و بزرگان اصحاب رسول خدا جمع زیادی را می‌بینیم که جوانند. حالا جوانی بنابر تفسیر موسع از 10-12 سالگی می‌شود پذیرفت تا قریب 35 سال و اون حدود. بلغ اشده هم در قرآن چند جور تفسیر شده. در هر صورت ما یک فهرست بلند بالایی در صحابه رسول خدا میبینیم از جوانانی که افتخار آفریدند، فرمانده شدند. همین جابر ابن عبدالله انصاری که در 40 در کنار قبر سالار شهیدان حضور یافت و عمر طولانی کرد تا زمان امام باقر علیه السلام، در عهد رسول خدا در همون جوانی به حدود 20 سالگی در کنار رسول خدا بود، در 19 غزوه شرکت کرد. جوانان بزرگ دیگری مثل جعفر، حضرت جعفر با اون مهاجرت بزرگش به حبشه نقش مهمی داشت. در صدر این جوانان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که جوانی خود را وقف اسلام کرد. پیامبر خدا نقش‌های بزرگی به او داد. عتاب ابن اسید را در 20 سالگی 21-22 سالگی رسول خدا بعد از فتح مکه او را فرماندار مکه قرار داد، تا جایی که مورد اعتراض قرار گرفت، کسانی اشکال کردند که شما یک جوان را بعد از فتح مکه در جایگاه زعامت و فرمانداری مکه قرار دادی. ظاهراً در همین جاست که رسول خدا می فرمایند لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. ملاک علم است، تقواست، دانایی است، توانایی است. اگر کسی در جوانی به اینها متصف شد او بزرگتر است. ملاک بزرگتری عقل و ایمان و جهاد و تلاش در راه خداست. زید ابن حارثه، عبدالله ابن مسعود، ابو سعید خدری، مصعب ابن عمیر که در جوانی از مکه قبل از هجرت رسول خدا به مدینه هجرت کرد، این جوان هوشمند و خردمند و پارسا و مجاهد زمینه‌های رشد اسلام را در مدینه قبل از هجرت رسول خدا آماده کرد تا وقتی که به رسول خدا پیام داد مدینه برای پذیرایی از شما آماده است. یک جوان این همه نقش ایفا کرد و جوانان دیگری، حنظله غسیل الملائکه، عمار یاسر، قیس ابن سعد ابن عباده، معاذ ابن جبل و فهرست بلند بالایی از یک نسل نو و جدیدی که در شعاع رسالت رسول خدا جان گرفتند، در کنار رسول خدا قرار گرفتند و به شکل فرماندهان بزرگی در آمدند تا رسالت را به پیش ببرند، پیام اسلام را در جزیره العرب و عالم منتشر کنند. این روش پیامبر بود، در کنار بزرگان و استفاده از تجربه افراد صاحب سن، این جور این ظرفیت و استعداد عظیم جوانی را در مسیر خدا و اسلام قرار داد. این سنت رسول خدا بود. این قصه در عاشورا هم تکرار شد. این داستان حضور جوانان بنی هاشم و غیر بنی هاشم در صحنه عظیم کربلا همه شنیده ایم و نقش آنها را در عظمت و شکوه عاشورا آشنا هستیم. این نقش بزرگ را باید هوشمندانه به جوانان سپرد. در عصر انقلاب و دفاع مقدس هم ما شاهد اون بودیم. امروز هم در جهان اسلام، در محور مقاومت، در جبهه بزرگ حق، به فضل الهی با رهبری رهبر گرانقدرمان و رهبران حق، شاهد درخشش جوانان در عرصه جهاد و تلاش در راه خدا هستیم. این نقش سپردن هم ارزش اجتماعی و دارد و وسیله‌ای برای گسترش ارزش‌های الهی است، هم این فعالسازی و مشارکت دهی راهی است برای تربیت فرزندان و نوجوانان. رسول خدا طبق نقلی فرمودند که اوصیکم بالشبان خیرن فانهم ارق و افئدتن، شما را به جوانان سفارش می‌کنم با آنان با نیکی رفتار کنید، چرا که قلب‌های پاک و نرم و ملایم و پذیرای حق دارند. بعد فرمودن ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خدا مرا بشیر و نذیر مبعوث کرد. فحالفن الشبان و خالفن الشیوخ، جوانها همراه من شدند، در حالی که برخی از صاحبان سن و کهنسالان در برابر من ایستادند. ظرفیت جوان ظرفیت پذیرای حق است. این نیاز به مدیریت و مهندسی دارد، نیاز به آشنایی به فنون و روش‌های لازم دارد. امیدواریم خداوند همه ما را در بکارگیری فرمانهای خداوند و اطاعت از او و رعایت تقوا موفق و مؤید بدارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضله وكاشف كل عظيمة وأزله والصلاة والسلام على السيد النذير البشير النذير سيدنا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم و فرا میخوانم. خداوند در پایان سوره 8 در این آیات زیبا و دلربا و دلنشین دوبار ما را به تقوا دعوت کرده است. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد باز و اتقوا الله. میانه این دو فرمان تقوا و فراخواندن به صیانت نفس از گناه و خویشتنبانی فرمانی قرار گرفته است. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر انسانی، هیچ خصوصیتی اینجا اخذ نشده، هر انسانی که طالب سعادت و کمال است و بخواهد به این تقوای حاف به این فرمان نایل شود وظیفه دارد که اهل مراقبت باشد. مراقبت چی؟ همه اونچه که ما اینجا انجام می دهیم، تمام رفتارها و افعال ما همه به عالم دیگر منتقل می شوند. قبل از آن که ما به آن عالم برویم، اینها به اون عالم انتقال پیدا می کنند. این گنج اعمال، این صورت ملکوتی و حقیقی اعمال از این عالم به عالم دیگر منتقل می شود. خوب دقت کنیم که چی داریم به اون عالم میفرستیم. آیا نار است یا نور است؟ آتش جهنم است یا روح و رضوان الهی است؟ اعمال ما یک حقیقتی دارند، یک صورت ملکوتی دارند که آن میماند همراه ما و در آخرت همراه ما خواهد بود. ولتنظر، با دقت بنگرید آنچه را که پیشا پیش می فرستید. اگر این مراقبت و نظر با دقت بود، اون وقت انسان در مسیر تقواست. تقوای نخستین مراقبت دنبال او که مراقبت ویژه ایست. آنگاه و تقلا قله های تقوا را می توانید فتح کنید. خدایا به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت تقوا در همه شؤون و احوال عنایت و کرامت بفرما. رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، شهادت سبط اکبر علیه السلام و شهادت خورشید فروزان ولایت و امامت حضرت امام رضا سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و تقدیم می کنیم به پیشگاه مقدس آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. یاد و خاطره همه درگذشتگان و اموات، درگذشتگان این جمع، شهدای عالی قدر، شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای محراب، شهید مدنی، بزرگان درگذشته مرحوم آیت الله طالقانی و یاد و خاطره امام شهدا را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم ثواب صلواتی به خدمت آنها. اولین نکته‌ای که باید یادآوری کرد به دستگاه‌های مسئول و زیربط توجه به جلوگیری از ناامنی در جامعه است. مع الاسف ما در همین ایام اخیر باز تعدادی از عزیزان نیروی انتظامیمون در حمله اشرار به شهادت رسیدن. جمع زیادی از مردم و نیروی انتظامی در آشوبها به شهادت رسیدن. امنیت اصل و اساس سعادت یک جامعه است و انتظار می رود در برابر این نوع تجاوزها و تعدیها که در واقع هم تعدی به حقوق اشخاص و خانواده هاست، هم بیش از آن و مهمتر از آن تجاوز به حقوق جامعه است و ایجاد ناامنی در جامعه است. انتظار می رود که دستگاه های مسئول در برابر این حادثه ها محکم و قاطع باشند، اقدامات دقیق، درست و صحیح و قاطع در برابر ایجاد ناامنی و خدشه به امنیت اجتماعی اتخاذ بکنند و مواضع صحیح و دقیق بدون تساهل و تسامح در برابر شکنندگان امنیت داشته باشند. نکته دوم، گرامی داشت هفته شهریور است. امروز روز شهدا و روز هفته شهریور است. کسانی به یاد دارند که هفته شهریور 57 یک نقطه عطف در روند انقلاب اسلامی بود. هفته شهریور در تهران یک نقطه سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب بود. طبق اسنادی که به دست آمده است، طرح رژیم شاهنشاهی و اربابان آنها این بود که با یک هجوم خشن و بسیار تند و کشتار وسیع جوانان و جامعه ما را از همراهی با انقلاب اسلامی و امام باز دارند، یک وحشت و رعب عمومی ایجاد کنند تا جامعه عقب بنشیند. این در هفته شهریور نقشه آنها بود. اما به فضل الهی، با عظمت ملت ایران، با شجاعت و دلیری ملت ایران، اون حمله خونین، اون کشتار وسیع و اون نقشه سنگین و زشت دشمنان ایران و اسلام نقش بر آب شد. ما جوانان بزرگی را اون روز از دست دادیم، به معنای ظاهری به شهادت نائل شدند. اما هفته شهریور شد یک نقطه درخشان و برگ زرین در تاریخ انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران. ملت ایران سینه سپر کرد، در برابر دژخیمان ایستاد، از گلوله ها استقبال کرد، اما خم به ابرو نیاورد. در برابر اون حجمه ایستاد. هفته شهریور روز خدا بود، یوم الله بود، روز تجلی عشق مردم به اسلام و ارزش‌های الهی بود. نه تنها هفته شهریور ملت را به عقب برنگردان، بلکه هفته شهریور پیشرانی شد به سمت پیروزی انقلاب اسلامی و دشمنان در برابر اون شجاعت و دلیری عقب نشستن و به فضل خدا نومید شدن و چرخهای انقلاب به سمت جلو به حرکت در آمد و دشمنان اسلام و ایران به یأس و نومیدی رسیدن. درود می فرستیم به ارواح پاک همه شهدا و شهدای هفته شهریور و صلواتی تقدیم ارواح مطهر آنها می کنیم. هفته شهریور روز جهانی سواد آموزی هم هست. دوستان عزیزمان از سواد آموزی و سیره روایت سیره شهدا قبل از خطبه سخنرانی کردن. از هر دو عزیزمون تشکر میکنیم و بر تداوم راه نهضت سواد آموزی باید تأکید کرد. به فضل الهی علی رغم جنگ و مشکلات و همه گرفتاری ها ایران از آمار بی سوادی دارای سواد زیر 40-50% رسیده به بالای 90% و در سنینی بین 7-49-97% چه در سطح کشور، در سطح قم هم همینطوره، با درجه خوبی که در قم وجود داره. امیدواریم این راه سواد آموزی با همون نگاه انقلابی و جهادی و با اون نگاه جامع و دقیقی که تصویر شده است استمرار پیدا کند. اما موضوع سوم موضوع 40 حسینی است. آرزوی قبولی طاعات و عبادات و سوگواری های همه عزیزان در ایام 40 داریم. پدیده و رویداد 40 مورد توجه دوست و دشمن در عالم است. امروز می‌بینیم که هم دشمنان بیرون هم بعضی کوته فکران چگونه به ساحت نورانی 40 جسارت می‌کنند. اما همه بدانند 40 یک رویداد آسمانی و عشق الهی است که امروز در عالم جریان ساز شده است. این نکاتی که فهرستوار اشاره می‌کنم در کمتر رویدادی در جهان وجود دارد. رویدادی با بیش از 20 میلیون شرکت کننده، شرکت کنندگانی عاشق و شیدا، رویدادی همراه با مهنت و سختی های فراوان، رویدادی که از درون مردم می جوشد، رویدادی که نظم آن به خود مردم برمی گردد، امنیت آن از آن خود مردم است، اقتصاد و هزینه آن از آن خود مردم است، رویدادی که در آن روابط انسانی میان شرکت کنندگان در آن به اوج می رسد، رویدادی بین المللی با مشارکت ده ها ملت عالم، رویدادی که ارتباط ملت ها و دولت ها را تقویت می کند به طور ویژه میان ایران و عراق، پدیده ای تاریخی و ماندگار رو به تزاید و ازدیاد. همین قصه ای که در غروب روز عاشورا همه و بسیاری فکر می کردند خاموش می شود، در تاریخ اونقدر علیه اون کار شد مثل یک خورشید درخشید. امواج نورانی آن رو به تزاید بود و در عصر ما و به برکت انقلاب اسلامی امواج 40 امواجی جهانی و خروشان شد و حاوی اون همه پیام‌های انسانی و الهی و حاوی پیام‌های گفتمان انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی. اینا ویژگی یک رویداد اجتماعی است. این رویداد چیز عادی نیست. باید متفکران و صاحب نظران اجتماعی و سیاسی بنشینند، ویژگی‌های این اتفاق بزرگ را بشناسند. این رویداد یک موج خروجان حسینی و عاشورای حسینی است. این رویداد پیامش به علاقمندان به اسلام آن است که اگر کنار هم قرار بگیریم ما یک شبکه الهی و یک امت تمدن ساز خواهیم شد. این شدنی است. انقلاب اسلامی سخنش با عالم اسلام این است که می توانید به قرآن برگردید، به دین و ارزش‌های الهی تکیه کنید، دور سالار شهیدان جمع شوید، همه آرمانهای شما محقق خواهد شد. این پیام اربعین به امت اسلام است که این راه موفقیت و سعادت است. البته اربعین حسینی پیامی هم به دشمنان اسلام، به امریکا و اسرائیل و مخالفان اسلام دارد که این امواج انسانی جهان اسلام است، این امواج بیداری و مقاومت در راه خدا انشاءالله استمرار پیدا خواهد کرد و شما را به فضل الهی شکست خواهد داد. باید از همه مردم و جوانان عزیز در ایران و عراق و سایر کشورها که این رویداد عظیم و تاریخی با جمعیت بیش از 22 میلیون آفریدن تقدیر و تشکر کرد. از ملت و دولت عراق، از اعتاب مقدسه، از هشت شعبی، از مواکب داران ایران و عراق و سایر ملت‌ها تشکر می‌کنیم. از مردم عزیز ایران، از دولت محترم، از وزارت کشور که اهتمام داشت به خدمت رسانی به مردم در سفر اربعین و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، از نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی و امنیتی و از همه عشاق سالار شهیدان که این حرکت بزرگ را خلق کردند باید تقدیر و تشکر کرد. در آستانه سال جدید تحصیلی قرار داریم، امیدواریم آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه‌های علمیه با اهتمام به همه ابعاد علمی و اخلاقی و معنوی و اجتماعی در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت علمی کشور تلاش مضاعفی را به کار بگیرند. نیاز ما بعد از دوره کرونا و در شرایط سخت آن است که نهادهای علمی ما در همه ابعاد علمی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی پیشگام و پیشرو باشند. انشاءالله مبارک باشد آغاز سال تحصیلی و با برنامه و اهتمام بالا ما شاهد پیشرفت نظام علمی و تربیتیمون باشیم. ما در این ایام شاهدیم که از یک سو قرآن سوزی در اروپا آزاد اما حجاب ممنوع، از یک سو دفاع مقاومت از خودشان، دفاع فلسطین و لبنان از خودشان ممنوع و خلاف، اما از اون طرف دخالت امریکا در جنگ اوکراین و ارسال گلوله‌های دارای اورانیوم تضعیف شده آزاد. اینها نظام دوگانه است که ما در دنیا شاهدش هستیم. امریکایی‌ها و مستکبران عالم باید بدانند اربعین‌ها خواهد آمد و دماغ شما را به خاک خواهد مالید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا عبادات و سوگواری های ما را قبول بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، بزرگان درگذشته از این جمع و از این شهر و از این کشور، شهدای عالی قدر، امام شهدا، مراجع درگذشته را با اولیاء خودت محشور بفرما. سلام و درود ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی است ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما، خدمتگزاران به اسلام و کشور و انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.